هستید. نصیب پدر 27 ضربه چاقو بود و نصیب پسرک 10 ضربه. وزارت اطلاعات در پاسخ به پیگیری‌های خانواده نهایتاً قتل حمید و کارون حاجی‌زاده را یک اشتباه ساده خواند، اما مسئولیت قتل آنها را که در پروژه معروف به قتل‌های زنجیره‌ای انجام شد به صورت رسمی نپذیرفت. رادیو فردا در 2 روز گذشته با 2 فرزند دیگر این شاعر فقید ایرانی، اروند و ارس، گفتگوهای ویژه‌ای داشته. آنها پس از 22 سال سکوت خود را شکستند و این بار همکارم فرشته قاضی گفتگویی داشته با خواهر او فرخنده حاجی زاده. بشنویم.
در وزارت اطلاعات به ما گفتند یک اشتباه ساده بود. با یک اشتباه ساده 2 آدم کشته شده بودند، تیکه تیکه و مسله شده بودند. این را فرخنده حاجی زاده، نویسنده و خواهر حمید حاجی زاده، شاعر و معلم کرمانی که 31 شهریور 1377 به همراه پسر 9 سالش کارون در خانه مسکونیش در کرمان به قتل رسید، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید. حمید حاجی زاده با 28 ضربه چاقو و پسر 9 سالش کارون با 10 ضربه چاقو در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند و وزارت اطلاعات هرگز مسئولیت قتل آنها را به صورت رسمی بر عهده نگرفت. اروند و ارس حاجی زاده فرزندان حمید حاجی زاده که در زمان قتل پدر و برادرشان نوجوانان 16 و 14 ساله و اولین کسانی بودند که به صحنه قتل رسیده بودند، در مصاحبه با رادیو فردا برای اولین بار از جزئیات صحنه قتل گفته بودند. حالا فرخنده حاجی زاده، نویسنده، مدیر انتشارات ویستار و عضو کانون نویسندگان ایران، درباره قتل برادر و برادرزادهش در آخرین شب تابستان 1377 به رادیو فردا میگوید:
خیلی سهمگین بود، خیلی، یعنی همه این اتفاقایی که افتاد در پاییز 77 عجیب وحشتناک بود، مخصوصا با اون حالتی که مثلا به هر حال ارتباطی که ما با زندیات مختاری داشتیم، به لحاظ فرهنگی با آقای پوینده داشتیم و اون حسی که من اصلا فراموش نمی کنم، اون لحظه اول وقوع قتل فروهرا رو و اون حالت پرستو رو که هنوز بیاد دارم، هم پرستو بیاد داره هم من، که من فقط رفتم دستش رو گرفتم گفتم برادر من و بچه‌شم کشتن. این که برادر من به شدت شیفته آقای فروهر بود، ولی ماجرای ما خیلی عجیب بود، خیلی، حالا من نمیتونم همه چی رو باز کنم، خیلی وحشتناک بود.
شما چجوری خبردار شدید؟
این که ما چجوری خبر شدیم، خب حمید یک ماه قبلش اومد تهران و نمیخواست برگرده کرمان و ما متاسفانه دلیل رو نمیدونستیم. حمید در سکوت مطلق اومد تهران و اول مهر بود و واقعا رغبت نداشت که برگرده و حالت عجیبی داشت، نمیدونم ترسونده بودن، نمیدونم از یه جای خبر شده بود، ای کاش دهن باز میکرد، ای کاش چیزی میگفت، این بار از وجدان رو دوش ما نمیذاشت که چرا بیشتر نپرسید، تموم نمیشه این ماجرا متاسفانه بعد این همه سال. و خب حمید رفت که برگرده و ما خیلی تشویقش کردیم که چون من و برادر دیگه محمد اومده بودیم، ساکن تهران بودیم، حمید اونجا تنها مونده بود، ما خیلی دلمون میخواست حمید و خانوادش هم از اونجا بیاریم. من خیلی بهش اصرار کردم و حمید قول داد، برای 2 کار به من قول داد، یکی این که دفترهای شعر آماده انتشارشو بده که ما چاپ کنیم پی انتشاراتون، و یکی اینم که تقاضای انتقال بده و بیاد. چند روز بعد حمید زنگ زد به من مژده داد که 3 دفتر آماده انتشار داره میفرسته، دیگه همه کاراشون تموم شده و میفرسته برای چاپ و دنبال کار انتقالشه، ظاهرن داره میاد. و یه شب وحشتناکی که یعنی یک شب قبل از مهر ما خواب بودیم، البته منو خیلی دیرتر بیدار کردن چون میدونستن تحمل ندارم، ولی یه دفعه من دیدم یه لشکر سیاه پوش وارد در خونه ما شد و به من گفتن که مادرم تصادف کرده، ولی من حمیدو خواب دیده بودم. به محضی که گفتم خودتون رو گول نزنین، حمید مرده، ولی نمیدونستم کشته شده. گفتم حمید مرده، تنهام نمرده، یکی باش مرده. خب دیده بودم که حمید و یک کس کوچکتر جنازه های این طور من تو خواب دیده بودم و همون ساعت در حین خواب بیدارم کردم. یک کسی تا کرمان به من چیزی نمیگفت، فقط من توی هواپیما از برادرم پرسیدم که کی مرده، به من حقیقت رو بگو. گفت همه مردن. به وقتی که رسیدیم اونجا یه سلاخ خونه بود، من البته نتونستم برم ببینم، ولی و خب روز اول خیلی هیجان بود. همه میتونم بگم مردم کرمان اونجا بودن، تلویزیون داشت خبر میداد، رادیو خبر میداد، همه خیلی احساساتی بودن، همه خیلی همکارای حمید. خب حمید خیلی محبوب بود اونجا، ولی از روز آگاهی مامورین آگاهی، رئیس آگاهی که از قضا خودش هم خیلی متاثر بود، بسیار هم بازپرس قطع خیلی متاثر بود، هم رئیس آگاهی کرمان و هم پزشک قانونی که فکر نمی کنم زنده باشه، یادشون بخیر، خیلی خیلی متاثر بودن. آقای مشایخی بازپرس قتل گریه می کرد، می گفت که من 30 سال با جنایت سر کار داشتم ولی هیچ کس تا دیشب اشک منو ندیده بود. من دیشب صدای بلند گریه می کردم از شدت وخامت و شقاوت این فاجعه. می گفت نمی دونین چه خبر بود. یا پزشک قانونی می گفت که چیزی که من دیدم، من شک ندارم که برادرتون رو کشتن برای اینکه خودشون رو سفید کنن، نه برای اینکه اینو سیاه کنن. برادرتون حتما قربانی یک ماجرایی. میگم من تو هر دادگاهی حاضرم بیام شهادت بدم. من تا ساعت 12 ظهر موندم اونجا و بالای سر شعرهایی که اطراف این پراکنده بود مونده بودم. البته اون 3 تا دفتر آماده چاپ برده بودن. شعرهای دیگه ای که مونده بود، کیف سامسونتش غرق خون میگفتن بوده، شکسته بودن. و صحنه قتل عجیب، شبیه صحنه قتل فروهرها بود، با همون تعداد ضربات، با همون شیوه، با همون 3 تا استکان، با همون نشانه ها. فقط تنها تفاوتش این بود که خب ساختار خونه ها فرق میکرد. حمید رو زمین خوابونده بودن، کارون رو زمین خوابونده بودن، چون یه خونه نیم ساز بود، تازه داشت، یه معلمه معمولی بود تازه داشت یه خونه بازسازی میکرد و میرفت توی ساکن بشه، امکانات بیشتری نبود. ولی از روز دوم همه چیز تغییر کرد، دیگه مامورین آگاهی، دیگه رئیس آگاهی، دیگه همه برخورداشون با ما فرق کرد. دیگه ده دقیقه خودشون به ما زنگ نمی زدن، ده دقیقه خودشون نمی اومدن، پیگیر نبودن و جمعیت یه دفعه متفرق شد، همه رفتن، مامون میم. ما
بازجویی ها در اون زمان به کجا کشید؟
و متاسفانه با شیوهی که عمل کردن یه جور اختلاف انداختن تو خانواده. شروع میکردن از افراد خانواده کسایی رو میگرفتن، اونا رو تحت فشار میذاشتن. البته حالا شاید آگاهی میخواست به نقطه‌ای برسه و خب از این ور افراد خانواده میگفتن شما برین رضایت بدین، بچه های ما بیگناهن و واقعا بیگناه بودن. مثلا به صرف این که یک کلمه گفتود آخ بمیرم الهی، من اگه میدونستم من همون لحظه شب از این کوچه رد شدم، از بغل خیابون رد شدم، با همین حرف میگرفتن. 2-4 تا کارگر افغانی بیچاره رو گرفتن که اونا همش فریاد می‌زدن که ما عاشقش بودیم، ما دوستش داشتیم، که ما رفتیم رضایت دادیم، اون افغانی رو آزاد کردن. و بعد وقتی ما میرفتیم میگفتیم مثلا این بچه فامیل ما بیگناه، اینو آزاد کنیم، میگفتن باشه رضایت بدیم پرونده بسته بشه ما آزاد کنیم. و ما که نمیتونستیم چنین رضایتی بدیم. ما یه دور تسلسلی رو ما 22 سال داریم میچرخیم دیگه. ما همه درها رو زدیم، به همه جا رفتیم، هیچ جا جواب روشنی به ما نداد. فقط هر از گاهی سالی یه بار بچه هاشو میبرن، خانمشو صدا میکنن بیاین دیگه بگیرین پرونده رو ببند، یا اینکه به هر حال ما رو توی فشارهایی میذارن. خود منو که چند سال پیش برای سفر فرهنگی داشتم برای دانشگاه نیویورک و کالج ویسکانسین دعوت شده بودم برم، پس از سال ساعتها بازجویی در نهایت 2 چیز از من خواستن، 2 شرط گذاشتن که من بتونم به این سفر برم. یکیش این بود که بنویسم قتل حمید و کارون زیر سر اونا نیست، و یکی اینم که بنویسم کانون نویسندگان غیر قانونیه. خب که منم طبیعی بود که هیچ کدوم از این 2 کار رو نمی کردم. سفری که بعد می رفتم یه سفر فرهنگی ادبی بسیار ارزندم بود و از دست دادم.
گفتید خانمش و بچه‌هاشو میبرن که بیاید دیه بگیرید، اینها همه از سوی وزارت اطلاعات همچنان انجام میگیره؟
نه، از سوی قوه قضاییه.
در واقع به خاطر اینکه پرونده رو بدن،
چون پرونده دست قوه قضاییه است دیگه، دست وزارت اطلاعات که نیست. وزارت اطلاعات البته داره پرونده رو، قطعا داره، مگه میشه نداشته باشه؟ چون همون ابتدای قتلشون هم تو همون 6-7 ماه اول یک بار ما رو صدا کردن، من و برادرم، و اون موقع بچه های صغیر بودن، صدا کردن و گفتن که خود وزارت اطلاعات، البته اطلاعات کرمان، منو خواست که من تو شیمی درمانی بودم، گفتم من نمیتونم، گفتن تا عصر امروز بیا، گفتم یه هواپیمای اختصاصی لازمه که من بتونم بیام، من مشغول شیمی درمانی هم هستم، گفتن باشه پس بعدا تهران هماهنگ میکنن، تهران بیاد، که بعدا من و برادر مصطفی صدا کردن و نهایت پس از حالا مدتی که با هم صحبت کردیم، یه آقای درشته ایتالی بودن که ما نمیتونیم چه کاری بود چی بود، در نهایت فهوای کلام این بود که اشتباه ساده بود، با یه اشتباه ساده دوتا آدم کشته شده بودن، تکه تکه شده بودن، مسلح شده بودن. فقط اون دوتا آدم نیستن که کشته میشن، شما فکر نکنین با هر قتلی فقط اون آدم به قتل میرسه، یک خانواده به قتل میرسن، به لحاظ عاطفی، به لحاظ غیر عاطفی. شما فکر میکنین مگه ما کم تهدید شدیم؟ مگه ما الان آرامش داریم؟ من مگه کتابای ما راحت اجازه میگیره؟ شما باورتون نمیشه، همین الان من کتابی رو دارم دادم یک سال توی ارشاد، این اون مطلبی که بهش گیر دادن توی کتاب کس مال خود من، توی کتاب کس دیگه ای چاپ شده، ولی توی کتاب خودم بهش اجازه نمیدن. چرا؟ به دلیل این که خب نامه حاجی زاده حتما روش، به دلیلی که حرف میزنم، به دلیلی که سکوت نکردم در مورد قتل برادرم یا در مورد مسائل دیگر. فقط قتل برادر من نیست، چه فرق میکنه؟ مگر قتل محمد مختاری شوخی بود؟ مگر قتل فروهرها شوخی بود؟ مگر پروانه اسکندری کم آدمی بود؟ مگر محمد جعفر پوینده چه کرده بود؟ همه اینا، میرعلایی، نمیدونم تفضلی، شریف، دوانی، مگر چه کرده بودن اینا؟ چرا باید اینا همه با هم مسلح می شدن می رفتن؟ ما نمیدونیم کجا متوقف میشه. ما هنوزم مطمئن نیستیم کجا متوقف میشه. همین الان 3 بچه های کانون نویسندگان گرفتن بردن، هر کدوم با 6 زندان، یکیشون با 3 خورده زندان. به چه جرمی؟ به جرم رفتن سر مزار مختاری و پویند. این واقعا جرمه که آدم هر کسی به خاطر 6 زندان بگیره؟
آثار آقای حاجی زاده برادرتون چی؟ آیا کتاب ها، شعر ها، آثار ایشون بعد از اون اجازه انتشار پیدا کرد؟
بله، یعنی البته اون 3 کتاب آماده چاپشو که بردن، ما دیگه اونا رو ندیدیم، اصلا هیچ نشانی هم. یک سری کتاب هم دست دوستانی هست که بیمهری میکنن، حالا از سر مهر بیمهری میکنن، ما میبینیم خطوط خوشنویسی شده و چیزشو اینا، ولی دست خودمان نیست. البته یه مقدار حمید این آشفتگی رو داشت، ولی یه کتاب ازش، اون همون ابتدا چاپ شد به اسم کارون در من است امشب، که البته حالا کیفیت چاپ و اینو نامناسب بود و خیلی خوب توضیح نشد. یه کتاب جدیدن ازش چاپ شده به اسم پرچم آزادگی، انتشارات جامدران منتشر کرده، اجازه دادن به این کتاب همین 1 پیش در اومد، ولی خب کارهای تحقیقیش، یک کنکاشنامه افیون داشت 4، امیدوارم که حالا بقیهش هم کارهای تحقیقیش یا شعرهای دیگرش هم بتونه کم کم اجازه انتشار بگیره یا به هر حال یک جایی منتشر بشه.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. باز هم از شما دعوت میکنم که دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا و دیگر شنوندگانش در میان بگذارید. 00420221122113. در پایان این مجله شبانگاهی البته نوبت میرسه به بخش 15 دقیقه‌ای و اون رو از کیان معنوی خواهید چنید. خدا نگهدارتون.